تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
از حمله به دفتر میرحسین موسوی خبرهایی رسیده است. مجمع روحانیون مبارز گفته‌های منسوب به سردار مشفق را با جاسوس و مزدور بیگانه دانستن سران انقلاب اسلامی برابر خواند. و ملکه بریتانیا از پاپ در اسکاتلند استقبال کرد. سلام، در ساعت 7 شب به وقت ایران، در 25مین شب از شهریور ماه، در حالی که به روزهای آخر تابستون نزدیک میشیم، از رادیو فردا با مجله شامگاهی اینجا هستیم. یک ساعت برنامه زنده با شما خواهیم داشت. آزاده اسدی هستم همراه شما در این پنج شنبه شب، بین برنامه‌هایی که همکارانم هم تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم، مثل همه شب‌های گذشته، این بار با مهرداد قاسم‌فر. سلام مهرداد.
سلام بر تو آزاده و سلام مجدد به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تفتیش دفتر میرحسین موسوی، یکی از سران مخالفان دولت، وسایل، کتابها و کامپیوترهای او را با خود بردند. نزدیکان به آقای موسوی این اقدامات را دور تازه‌ای از فشار بر او ارزیابی کردند. سایت اینترنتی کلمه از هواداران این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال گذشته می‌نویسد: شب گذشته نیروهای امنیتی با حمله به دفتر مهندس موسوی اقدام به تفتیش و بازرسی از محل کردند و برخی وسایل موجود در این دفتر را نیز با خود بردند. کلمه می‌افزاید: نیروهای امنیتی از چند هفته قبل با حضور در کوچه‌ها و خیابان‌های مجاور دفتر میرحسین موسوی مانع از حضور مراجعان در این دفتر می‌شدند. در روزهای گذشته هم مسئول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد تا حلقه محاصره به دور ایشان تنگ‌تر شود. مجمع روحانیون مبارز در پاسخی مفصل به آنچه در ایران به گفته‌های سردار مشفق، یکی از فرماندهان امنیتی جمهوری اسلامی مشهور شده، این گفته‌ها را با جاسوس و مزدور خارجی دانستن بسیاری از سران انقلاب اسلامی از جمله آیت الله روح الله خمینی برابر خوانده است. مجمع روحانیون مبارز با اشاره به حملات تند و بی‌سابقه این سردار سپاهی به شماری از چهره‌های سرشناس انقلاب اسلامی، از جمله آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و حسن خمینی، میپرسد آیا این نتیجه خواه نخواه به دست نمی آید که انقلاب اسلامی و رهبر آن آیت الله خمینی وابسته به اجانب بودند؟ پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان برای دیداری رسمی از بریتانیا امروز پنجشنبه وارد ادینبرا یا ادینبورگ بر مرکز اسکاتلند شد و الیزابت دوم ملکه بریتانیا از او استقبال کرد. این نخستین باری است که رهبر کاتولیکا از بریتانیا رسما دیدن می‌کند. الیزابت دوم ملکه بریتانیا در اقامتگاهش در مرکز اسکاتلند هنگام استقبال از پاپ اندکی پس از ورود او گفت:
In recent times You have said that religions can never become vehicles of hatred.
شما در زمانهای اخیر گفته اید که دین هرگز نمیتواند به ابزار نفرت بدل شود و با در میان آوردن نام خدا هرگز نمیتوان شر و خشونت را توجیه کرد. امروز ما در این کشور وفادار به این تعهد، متحد با یکدیگر ایستاده ایم. ما معتقدیم که آزادی پرستش در قلب جامعه بردبار و مردم سالار ما جای دارد. در این سفر پاپ امیدوار است که روابط نامطلوب میان کلیساهای کاتولیک و انگلیکن وابسته به انگلستان را بهبودی بخشد. با این حال سایه رسوایی‌های مربوط به سوء استفاده جنسی کشیشان کاتولیک بر سفر پاپ به بریتانیا سنگینی می‌کند. این رسوایی‌ها همراه با اعتراضات گسترده به سیاست‌های حرام شمردن بهره‌گیری از کاندوم در آمیزش‌های جنسی و در نتیجه آن خطر گسترش ابتلا به ایدز و نیز سیاست‌های پاپ در ضدیت با همجنس‌گرایی و سقط جنین، اعتماد مردم به فرقه کاتولیک را متزلزل کرده است. آزاده.
مرسی مهداد قاسم‌فر بود و خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. تحریم‌ها مؤثر هستند یا بی اثر؟ برخی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تحریم‌ها تأثیری ندارند،
اما اثر منفی بر روی اقتصاد عمومی و زندگی مردم هم داره، به صورت بیکاری و به صورت افزایش نرخ بهره.
با تحریم بانک‌های ایرانی، صرافی‌ها بین ایران و امارات فعالیت می‌کنند، اما مشکلات دیگه‌ای به وجود اومده.
یه روز هم حکومت هم ایران رفت بیرون، چک میکنه گزارش عوضه چک میکنه دروش نمیده.
پایان نشست خبرگان در تهران و اعلام اینکه آیت الله خامنه‌ای شایسته ترین فرد برای رهبری جمهوری اسلامی است.
اندک اعضایی که بر اثر فشارها همچنان موضع سکوت خودشون رو حفظ کردن و با جریان تندرو همراه نشدن و نه اینکه لزوماً با جنبش اعتراضی همراه باشن.
و در بخش دوم مجله شامگاهی نگاه تازه رو میشنوید، این بار در مورد زندگی دیپلمات‌های ایرانی. با ما بمونید در این 55 دقیقه‌ای که باقی مونده، ما با شما خواهیم بود با برنامه‌های بیشتر از اینهایی که بخش‌هایش رو شنیدید. با یک گزارش شروع می‌کنیم. روسیه مجدداً خواهان برداشتن گام‌های سازنده ایران برای حل مسئله هسته‌ای این کشور شده. نماینده روسیه در سازمان ملل با تاکید بر لزوم ادامه گفتگو با تهران، تلویحاً بی‌میلی مسکو رو نسبت به اعمال فشار مضاعف بر ایران ابراز کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
مسکو خواستار از سرگیری مذاکره با تهران در چهارچوب گروه 5 علاوه 1 برای حل تمام مسائل پیرامون برنامه هسته ای ایران شد. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت مجدداً بر موضع کرملین مبنی بر حل فصل مناقشه هسته ای ایران از طریق سیاسی تاکید کرد. وی گفت:
Что касается текущей ситуации вокруг иранской ядерной
программы. موضع روسیه در رابطه با وضعیت پیرامون برنامه هسته ای ایران تغییر نکرده است. ما پیوسته برانیم تا مشکلاتی که در این رابطه پیش می آید را از طریق گفتگو و تعامل با طرف ایرانی حل کنیم. محور اصلی سیاست روسیه در برابر این مسئله تأکید بر مذاکره و یافتن راه حل دیپلماتیک و دعوت تهران به مشارکت با حضور فعال و حتمی آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و هست. از ایران تقاضا داریم که هرچه سریعتر گام‌های سازنده لازم را برای از سرگیری گفتگو وسیع با گروه 5 به علاوه 1 بردارد تا مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای این کشور از طریق مذاکره حل و فصل شود.
اظهارات چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل در پی آن بیان شد که نمایندگان کشورهای غربی روز چهارشنبه ایران را به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کردند. همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تدابیر تکمیلی جدید علیه ایران اتخاذ شود. از سوی دیگر ایران ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره خواستار تغییر ساختار گروه 5 علاوه 1 و انجام گفتگو در قالب بیانیه تهران شد. تحلیلگران روس اکثرا نسبت به آینده مذاکرات با تهران بدبینند. یوگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید:
اگر رهبران کشورهای بزرگ جهان از حداقل درایت و دوراندیشی برخوردار باشند، باید بتوانند در لابلای حیله‌های دیپلماسی ایرانی هدف اصلی جمهوری اسلامی را ببینند. مقام‌های تهران در پی آنند تا با طرح پیش‌شرط‌ها و بهانه‌های مختلف زمان بخرند و به هدف اصلیشان یعنی چرخه کامل هسته‌ای و نهایتاً سلاح اتمی دست یابند.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه طی کنفرانس خبری در مسکو وضعیت پیرامون مسئله هسته‌ای ایران را ناسالم خواند و بر لزوم تلاش مضاعف و سریع برای حل سیاسی مشکلات موجود تأکید کرد، اما او مشخص نکرد که چه تدابیر جدیدی باید انجام شود. الکسی وینیدیکتف سردبیر رادیو اکو مسکو در واکنش به موضع روسیه در قبال ایران میگوید:
نقش روسیه در نظام جهانی رو به افول است، در حالی که ما یک کشور هسته‌ای و در ضمن کشوری با نفوذ به ویژه در منطقه هستیم. به همین دلیل از هنگام فروپاشی شوروی مقام‌های روس در پی آن بودند تا جایگاه و نقش این کشور در جهان را باز یابند. به نظر می‌رسد نقش جدید روسیه در اواخر ریاست جمهوری یلتسین و توسط ایگور ایوانوف وزیر خارجه وقت تعریف شده و هرچند به نظرم این سیاست چندان موفقیت آمیز نبوده، اما همچنان برام پافشاری می‌شود. در چهارچوب این سیاست نقش تاریخی روسیه میانجیگری میان جبهه‌های مختلف و در تازه‌ترین تحول میان آمریکا و ایران است.
اوائل هفته جری میخائیل مرگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه گفته بود که مسکو هیچ وقت مخیال درباره رژیم جمهوری اسلامی و هدف واقعی مقام‌های ایرانی در پیشبرد برنامه هسته این کشور ندارد، اما برای تشویق ایران به همکاری با جامعه جهانی باید با این کشور شطرنج بازی کرد نه فوتبال آمریکایی. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یک گزارش دیگه بشنویم. در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، استرالیا، کانادا و کره جنوبی در ماه‌های گذشته تحریم‌های همه‌جانبه‌ای را علیه ایران تصویب و بعضی‌هاشون به اجرا گذاشتند، دولت جمهوری اسلامی همچنان میگه این تحریم ها بی اثر هست. فریدون زرنگار.
محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC در آمریکا بار دیگر تحریم‌های بین‌المللی را بی تأثیر خواند. تأکید بر بی تأثیر بودن تحریم‌های بین‌المللی سیاستی است که ظاهراً رهبران جمهوری اسلامی در پیش گرفتند. محمود احمدی نژاد بارها از بی اثر بودن این تحریم‌ها بر روی اقتصاد ایران گفته است.
آقا تحریم کردیم، تحریم‌های فلج کننده. حالا به قول معروف احترام مجلس اجازه نمیده من به زبون خودشون جوابشون بدم. این تحریم میکنن چی؟ خودشون تحریم میکنن. آمریکایی که 30 سال 31 سال با ما رابطه اقتصادی ندارن که چی رو میخواد تحریم کنی؟
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم هفته گذشته در دیدار با کارآفرینان راه نجات ایران را دور زدن تحریم ها دانست.
فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها. ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. گفتن دوستان، درست گفتن، گفتن ما تحریم‌ها رو دور می‌زنیم. بنده هم یقین دارم ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها رو دور می‌زنن، تحریم کنندگان رو ناکام می‌کنن. البته تحریم برای ما جدید نیست، ما 30 ساله تو تحریمیم.
به رغم این ساده و ناچیز نشان دادن اهمیت این تحریم‌ها از سوی آیت الله خامنه‌ای و دولت مورد حمایتش، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در 8th اجلاس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه گفت باید مراقب تحریم‌ها بود و آنها را کوچک نگرفت. به گفته آقای رفسنجانی هیچگاه اخطار تحریم به این شدت نبوده است. کارشناسان اقتصادی اما نه تنها خود این تحریم‌ها بلکه تأثیر روانی این تحریم‌ها را بر فضای کسب و کار و اقتصاد ایران در مجموع بسیار مهم ارزیابی می‌کنند. فریبرز رئیس‌دانا درباره تأثیر تحریم‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اثر تو دو زمینه خواهد بود. یکی در سرمایه‌گذاری‌هاست که همراه با این سرمایه‌های خارجی که در فعالیت‌های انرژی صورت می‌گرفت، خب گستره‌ای از سرمایه‌گذاری‌های داخلی هم برای خدمات، برای خانه‌سازی، برای فعالیت‌های ساختمانی، راهسازی و غیره انجام میشد و تأثیر داشت. این اثر مستقیمش این است که اون سرمایه گذاری های داخلی هم انجام نمیشه، بنابراین تأثیر بیشتری بر روی بیکاری داره. اثر دیگر در بیمه گران شدن هزینه‌های حمل و نقل کالاهای وارداتی ایرانی که خودش از پیش به دلیل تحریم هم گران شده بود، هم ناامن شده بود، هم هزینه‌های بیمه رو بیشتری رو تحمیل میکرد، هم خارج از قراردادهای الاینس ها و خطوط کشتیرانی صاحبان شرکت های کشتیرانی یا صاحبان کالا، خلاصه با سختگیری های بیشتری روبرو می کردند ایران رو. حالا این هم مزید بر علت میشه و اثر اون در واقع تورمه. بنابراین این دو ضمن اینه که صاحبان سرمایه داخلی رو ناامید میکنه و سطح فعالیتشون رو پایین میاره، اما اثر منفی بر روی اقتصاد عمومی و زندگی مردم هم داره به صورت بیکاری و به صورت افزایش نرخ تورم.
محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران هم میگوید تحریم های بین المللی خرید کالا و خدمات برای ایران را حدود 30% گرانتر کرده است. با آن گونه که ایران در حال حاضر مجبور است سالانه حدود 30 میلیارد دلار جریمه این تحریم‌ها را در قالب قیمت کالاها و خدمات بپردازد. در این میان و در نیویورک نمایندگان سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای ایجاد هیئت نظارت بر چگونگی اجرای 4th قطعنامه این شورا کند بوده است. خانم سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت:
We're concerned by the delay in setting up the panel and we urge renewed focus to enable this body to become operational as soon as possible.
ما از تأخیر در راه اندازی هیئت نظارت بر تحریم‌های ایران نگران و خواستار آنیم که این نهاد فعال شود و در اسرع وقت وظیفه خود را انجام دهد. این گام‌ها می‌تواند اجرای تحریم‌ها را سرعت دهد، خطر قاچاق اسلحه ایران، توسعه سیستم‌های تحویل سلاح‌های هسته‌ای، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک مربوط به آن را محدود کند.
and ballistic missile related items. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، تحریم‌ها علیه ایران زمانی نفسگیر شدند که غرب و کنگره ایالات متحده بازی را پیچیده‌تر از پیش کردند و تحریم‌هایی را که چین و روسیه از مفاد قطعنامه 4th در شورای امنیت حذف کرده بودند، به حالت یک جانبه عملی کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم در مقاله‌ای به قلم مارک فیتز پاتریک با تأکید بر لزوم ادامه این تحریم‌ها می‌نویسد: ممکن است تحریم‌های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرفته دنیا ایران را به پای میز مذاکره بکشاند.
تأثیر تحریم ها بر وضعیت اقتصادی در ایران فریدون زرنگار گزارش می داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک گزارش دیگه بشنویم. با تحریم بانک‌های ایرانی، حالا صرافی‌ها بازیگران اصلی در مبادلات پولی بین ایران و امارات متحده عربی هستند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، از نقش صرافی‌ها در تجارت ایران و امارات گزارش میده.
برای حواله پول از تهران به دبی کافی است به هر صرافی در دبی مراجعه کنید، متوجه می شوید که یک ایرانی مسئول نقل و انتقال پولی بین دو کشور است. او به شما می گوید که پول را به چه حسابی در تهران واریز کنید و پس از فکس کردن فیش بانکی آن به دبی، پول شما به حسابتان در بانک‌های امارات ریخته خواهد شد. این شاید ساده ترین خدمات بانکی باشد که شما به عنوان یک ایرانی می توانید در حال حاضر انتظار آن را داشته باشید. با تحریم بانک‌های ایرانی و خارج شدن آنها از دور معاملات بازرگانی ایران و امارات، اکنون این صرافی‌ها هستند که با همین شیوه ابتدایی عمده نقل و انتقالات پولی بین دو کشور را سر و سامان می‌دهند. عبدالکریم مالک یکی از بازرگانان ایرانی مقیم دبی است که معاملات گسترده‌ای با ایران دارد. او در ارتباط با کار صرافی‌ها به رادیو فردا می‌گوید که همکنون 90% معاملات ایران و امارات در دست صرافی‌هاست.
در حال حاضر 90%. امروز یعنی ظرف یه هفته گذشته تا امروز الان قدرت بانک‌ها شده 10%، قدرت صرافی‌ها شده 90%. الان دولتی هم با صرافی‌ها کار می‌کنند. ببین الان خیلی از صرافی‌های خصوصی وصل شدن به بانک‌های خصوصی. اما ریتشو فرق می‌کنه. یعنی صرافی‌ها سه مدل پول می‌گیرن الان. یه پول می‌گیرن افراد دولتی، شرکتی دولتی، یه پول افرادی که تاجر حقیقی هستن، دقیقاً بخش خصوصی هستن. یه افرادی هم هستن که پول میفرستن میان از صراف نقد میرن میگیرن، میرن تو بازار جنس میخرن، قاچاق میفرستن میره. شما اگر لب گمرک الان لب اسکله رو بیز ملاحظه کنین، تمام این بسته‌بندی که تو نایلون هست، تو گونی هست، بسته‌بندی میشین همه قاچاق میره. یه گروه قاچاق هم داریم که شرکت‌های دولتی، مثلا شرکت مثلا پگاه خورشید، نمیدونم پگاه محمد، پگاه حسن، میاد از شما الان 10 تا کانتینر داریم، مثلا کامپیوتر داریم. شما باید هر کانتری رو در گمرک ایران 50 میلیون گمرکی بدی. این آقا میاد از شما 20 میلیون میگیره، از همینجا اگریمنت هم باز میبنده، بارت تو تهران، تو مشهد، تو مرز، هر جا بخوای به تعویض میده.
اخیراً ابوظبی سختگیری هایی را در مورد صرافان ایرانی دبی اجرا گذاشته که بر حجم معاملات بین دو کشور تأثیر داشته است.
چند تا صرافی هست که با ایران کار میکنن؟
شاید مثلا حدود 50 تا. و بعد غیر از 50 تا صرافی که گفتم بهت، شاید بیش از 500 تا تجاری عام دارن چی میکنن؟ دارن مثل صرافی یواشکی کار میکنن. چرا ابوظبی ظرف یک دو ماه سه ماه گذشته شاید 200 تا از اونها رو بسته، چون بدون لیسن کار میکردن. این بسته تو پول تو حساب تو پول میاد بانک میکنه، مثلا 1 میلیون درهم اومد هم ایران رفت بیرون، 500 تا اومد هم ایران رفت بیرون، چک میکنن به گزارش ابوظبی چک میکنه جلوش نمیبنده.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اجلاس مجلس خبرگان ایران در تهران به پایان رسید. در بیانیه پایانی این اجلاس گفته شده که آیت الله خامنه‌ای شایسته ترین فرد برای رهبری در ایران هست، اما هیچ اشاره‌ای به مسئله نظارت خبرگان بر رهبری نشده. طبق اصل 107 قانون اساسی ایران، مجلس خبرگان رهبر رو تعیین میکنه و طبق اصل 111 قانون اساسی هم خبرگان میتونه هر وقت رهبر از انجام وظایف قانونی خودش ناتوان شد یا فاقد یکی از شرایط قانونی رهبری شد و یا معلوم شد از ابتدا فاقد بعضی از این شرایط بوده، اون را از مقام خودش برکنار کنند. همکارم مراد ویسی از رادیو فردا در همین زمینه با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، گفتگویی انجام داده و از اون پرسیده که چرا در بیانیه مجلس خبرگان به موضوع نظارت بر رهبری اشاره‌ای نشده.
ببینید، اساساً ساختار انتخابات مجلس خبرگان و روند بررسی صلاحیت نامزدها و غیر رقابتی بودن اون و اساساً فیلتر شورای نگهبان و نظارت استصوابی به شکل تنگتر و تنگ نظرانه تری که در خصوص انتخابات و ورودی به مجلس خبرگان طراحی شده، ماهیت و کارکرد اون رو به طور کلی تغییر داده و اساساً نمیشه از او انتظار داشت که بتونه کارکردی رو که قانون اساسی سیاسی برای او تعریف کرده و مردم از اون انتظار دارن رو به عنوان نظارت بر رهبری عمل بکنه و به وظایف قانونی خودش تن بده. مضافاً بر این که پس از این بحران اخیر فشارها و سرکوب‌ها هم بیشتر بوده و تنها عضو مجلس خبرگان که آقای عبدالله سید علی محمد دستخیب هست هم حتی اجازه پیدا نکرد که سخن بگه و در مجلس نظرات خودش رو آزادانه مطرح بکنه. به هر حال فشارها بر مجلس خبرگان و به ویژه بر رئیس اون که تا حدودی در مواردی با جنبش اعتراضی همدلی داشته بسیار زیاد هستش، به همین دلیل از کارکرد خودش مجلس خبرگان خارج شده.
آقای میردامادی، در مجلس خبرگان دو جناح دیده میشه، یک جناحی که آقای هاشمی رفسنجانی هست، یک جناحی که آقای یزدی، آقای جنتی و احمد خاتمی و آقای مصباح یزدی میتونن نمایندش باشن. آیا این بیانیه از این شکافی که در مجلس خبرگان بوده تأثیر پذیرفته؟
من فکر میکنم جناح آقای هاشمی در مجلس خبرگان چنان وزن و جایگاهی رو ندارند و اکثریت مجلس خبرگان تحت نفوذ جریان همسو با رهبری و آقای مصباح یزدی، جنتی و شیخ محمد یزدی هستند و طبعا افرادی که مقداری میخوان در خط میانه حرکت کنند و یا سکوت بکنن و یا با جریان تندرو افراطی همراهی و همسویی نکنند هم به دلیل فشارهای زیادی که به اونها میاد، که همونطور که میدونید اکثر اعضای مجلس خبرگان یا نمایندگان رهبری در استانها و ائمه جمعه هستند یا به هر حال وزنه‌های روحانی هستند که به نوعی ارتزاقشون و اعتبارشون و هیمنه و احترامشون در مناطقشون متصل است به نظر حاکمیت و رهبری نظام جمهوری اسلامی. در واقع من چنین شکافی رو در مجلس خبرگان نمی‌بینم الا اندک اعضایی که بر اثر فشارها همچنان موضع سکوت خودشون رو حفظ کردن و با جریان تندرو همراه نشدن و نه اینکه لزوماً با جنبش اعتراضی همراه باشن الا آیت الله دستخیب که صراحتاً از این جنبش حمایت کرد.
و سوال آخر، خانواده زندانیان سیاسی نامه‌ای نوشته بودند به مجلس خبرگان و خواستار بازدید اونها از زندان اوین شده بودند. آیا اصولاً مجلس خبرگان چنین اختیاری داره یا جز وظایف خبرگان هست و چرا این نامه به مجلس خبرگان نوشته شده؟
اگر اراده ای باشه در مجلس خبرگان، اکثریت مجلس در ریاست اون و در هیئت رئیسه، بله مجلس خبرگان چنین اختیار و چنین اجازه ای رو میتونه داشته باشه. یعنی مجلس خبرگان هم نظارت بر رهبری رو داره و هم نظارت بر دستگاه‌های زیر نظر رهبری رو داره که اتفاقا قوه قضاییه به دلیل اینکه منصوب مستقیم رهبری هست و سازمان زندان‌ها هم زیر نظر قوه قضاییه هست. طبعا مجلس خبرگان هم این اختیار و این اجازه رو طبق قانون داره که بر اون نظارت داشته باشه و از زندان‌ها بازدید بکنه. به نظر من بسیار تقاضای بجا و درستی بود. حیف از اون که مجلس خبرگان خارج از چارچوب‌های خودش عمل می‌کنه و کاملاً استحاله شده و وظایف قانونی خودش عمل نمی‌کنه. اما اگر بنا بود عمل بکنه، اتفاقاً این مجلس خبرگان بود که باید به اوضاع نابسامان دستگاه‌های زیر نظر رهبری، به ویژه صدا و سیما، به ویژه قوه قضاییه و سایر نهادها رسیدگی دقیق بکنه و اتفاقاً این از مواردی است که وظیفه خبرگان هستش که ضعف و سست رهبری در خصوص نظارت بر دستگاه‌های زیر نظر خودش رو در بیاره و به اون رسیدگی و برخورد.
نشست نمایندگان مجلس خبرگان ایران، این موضوع گفتگوی مراد ویسی از رادیو فردا بود با سراج میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس. اما یک گزارش دیگه بشنویم. مجمع روحانیون مبارز، تشکل روحانیون اصلاح طلب در ایران، با انتشار بیانیه سخنان یک مقام نظامی امنیتی جمهوری اسلامی را درباره انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایران اقرار به کودتای نرم و براندازی خونده و از دادستان نظامی خواسته تا اون رو تحت تعقیب قضایی قرار بده. مینا بهارمس گزارش میده.
در ماه‌های اخیر سخنرانی مفصل فردی با نام سردار مشفق در سایت‌های اینترنتی و در تیراژ وسیع منتشر شد که از او با عنوان معاون اطلاعاتی قرارگاه سارالله سپاه پاسداران و از نیروهای رده بالای وزارت اطلاعات نام برده می‌شد. سردار مشفق در سخنرانی خود در جمع روحانیون مشهد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی را به توطئه برای براندازی نظام و به زیر کشیدن رهبری جمهوری اسلامی در جریان برگزاری انتخابات متهم کرده و گفته بود که برخورد با این افراد برای حفظ نظام و رهبری بوده است. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود سخنان سردار مشفق را که گفته می شود از مسئولان سطح بالای نظامی و اطلاعاتی کشور است، خطرناک و بسیار هشدار دهنده توصیف کرده و گفته است آنچه به عنوان سند در سخنان او ارائه می شود مطالبی است مقشوش و دروغ که توسط شنود و نفوذ در زوایای زندگی افراد و جریانهای سیاسی اجتماعی ساختند و یا مستند به اقرارها و اعترافهایی است که یا اصلا وجود ندارد و یا تحت شرایط خاص از افراد دستگیر شده اخذ شده است. مجمع روحانیون مبارز مطالب مطرح شده از سوی سردار مشفق را ادعاهای واهی خوانده که به هیچ سند معتبری ابراز می شود و افزوده که این سخنان انسان را به یاد نحوه عملیات روانی و تبلیغی نازیست ها، فاشیست ها و نظام تمامیت خواه استالین می اندازد که دروغ را باید هرچه بزرگتر گفت و چنان محکم بیان کرد که شنونده مجال و جرأت مخالفت با آن را نداشته باشد. مجمع روحانیون مبارز می گوید گوینده از عملیات گسترده بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی کشور که به نفع جریانی خاص و جبهه معلوم و شخصی معین وارد صحنه شده و با انواع شیوه ها علیه سایر جبهه ها، جریانات و کاندیداها تلاش کرده اند تا جلوی رأی آوردن احتمالی آنها را بگیرند پرده برداشته است. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود تاکید کرده است که جریان نظامی اطلاعاتی خارج از حدود وظایف خود اقداماتی غیر قانونی پیش و پس از انتخابات انجام داده تا جریانی سیاسی را از صحنه کشور خارج کند و با برهم زدن امنیت داخلی و سوء استفاده از قدرت کل نظام را در اختیار خود بگیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده است که سردار مشفق از نظر حقوقی اقرار به دخالت نظامیان در انتخابات کرده و بنابراین با توجه به نظامی بودن او دادستان نظامی مکلف به صدور دستور تعقیب و رسیدگی به سخنان اوست. اخیراً نیز پس از انتشار سخنان منسوب به سردار مشفق شماری از چهره‌های اصلاح طلب از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به سخنان او شدند، اما مقام‌های قضایی به طور رسمی با آن شکایت پاسخی ندادند، ولی به واسطه کمی از انتشار نامه این هفت اصلاح طلب مرخصی‌های مصطفی تاج‌زاده و محسن صفایی فراهانی دو تن از امضا کنندگان این شکایت نامه را لغو کردند و آنها را برای سپری کردن محکومیت خود به زندان بازگرداندند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
اگه دوست دارید توی این برنامه زنده شرکت کنید با ما تماس بگیرید، تلفن تماستون رو بگذارید، همکاران من در ساعت ششم با تون حتما ارتباط برقرار میکنن. اما قبل از اینکه بریم سراغ نیمه دوم و نگاه تازه و مروری بر خبرها با فریدون شیبانی باشیم و خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با برتری 2-1 بر پوهانگ استیلرز کره جنوبی چهارشنبه آینده در شهر پانگ مسابقه برگشت 1/4 پایانی جام قهرمانان فوتبال آسیا را برگزار میکند. برنده مجموعه دو مسابقه در روز چهارشنبه 6 اکتبر بازی رفت نیمه پایانی را با برنده تیم‌های الهلال عربستان و الغرافه قطر بازی می‌کند. الهلال دیشب با پیروزی 4-1 بر مهمان قطریش شرایط مناسبی برای صعود دارد. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی 2010 جهان از امروز در آنتالیای ترکیه آغاز می‌شود. ایران با 7 وزنه‌بردار در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. تیم ملی والیبال جوانان بانوان ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا در ویتنام تیم‌های سریلانکا و هنگ‌کنگ را 3-0 شکست داد. تیم ملی والیبال مردان ایران برای آمادگی در رقابت‌های قهرمانی 2010 جهان امروز عازم رقابت‌های بین‌المللی اتریش شد. این رقابت‌ها از شنبه آینده 27 شهریور با حضور 4 تیم ایران، چین، پورتوریکو و اتریش میزبان آغاز می‌شود. 17th دوره رقابت‌های قهرمانی جهان از 3 تا 18 مهر در میلان ایتالیا برگزار می‌شود. در دومین شب رقابت‌های دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، بایرن مونیخ آلمان فینالیست دوره پیش جام در میزبانی آ اس روما 2-0 پیروز شد. رئال مادرید اسپانیا در یکی از مهمترین هشت مسابقه از گروه های پنجم تا هشتم 2-0 آژاکس هلند را در سانتیاگو برنابوی مادرید شکست داد. چلسی انگلیس در زمین ژلینی های اسلواکی 4-1 به پیروزی رسید و میلان ایتالیا 2-0 اوسر فرانسه را برد. امشب رقابت های فوتبال لیگ اروپا یوفا آغاز می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست. این مجله شامگاهی رادیو فردا است که وارد نیمه دوم شدیم. پنجشنبه شب‌ها همیشه این موقع میریم سراغ نگاه تازه. امشب هم همین کار خواهیم کرد. تا چند دقیقه آینده درباره زندگی دیپلمات‌های ایرانی میشنوید در نگاه تازه. اما با هانا کاویانی همراه میشیم تا خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم. هانا
با سلام. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تفتیش دفتر میرحسین موسوی یکی از سران مخالفان دولت وسایل، کتابها و کامپیوترهای آن را با خود بردند. نزدیکان با آقای موسوی این اقدامات را دور تازه‌ای از فشار بر او ارزیابی کردند. سایت اینترنتی کلمه از هواداران این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال گذشته می‌نویسد: شب گذشته نیروهای امنیتی با حمله به دفتر مهندس موسوی اقدام به تفتیش و بازرسی از محل کردند و برخی وسایل موجود در این دفتر را نیز با خود بردند. مجمع روحانیون مبارز در پاسخی مفصل به آنچه در ایران به گفته های سردار مشفق، یکی از فرماندهان امنیتی جمهوری اسلامی مشهور شده، این گفته ها را با جاسوس و مزدور خارجی دانستن بسیاری از سران انقلاب اسلامی از جمله آیت الله روح الله خمینی برابر خوانده است. مجمع روحانیون مبارز با اشاره به حملات تند و بی سابقه این سردار سپاه به شماری از چهره های سرشناس انقلاب اسلامی از جمله آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و حسن خمینی می‌پرسد: آیا این نتیجه خواه ناخواه به دست نمی‌آید که انقلاب اسلامی و رهبر آن آیت الله خمینی وابسته به اجانب بودند؟ پاپ بندیکت 16 هم رهبر کاتولیکای جهان برای دیداری رسمی از بریتانیا امروز پنجشنبه وارد ادینبورگ مرکز اسکاتلند شد و الیزابت دوم ملکه بریتانیا از او استقبال کرد. این نخستین باری است که رهبر کاتولیکا از بریتانیا رسما دیدن می‌کند. در این سفر پاپ امیدوار است که روابط نامطلوب میان کلیساهای کاتولیک و انگلیکان وابسته به انگلستان را بهبود ببخشد. با این حال سایه رسوایی‌های مربوط به سوء استفاده جنسی کشیشان کاتولیک بر سفر پاپ به بریتانیا سنگینی می‌کند. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی از پایان هشتمین اجلاس رسمی آن مجلس خبر داده است. آقای رفسنجانی از آنچه در این اجلاس گذشت اطلاعی به دست نداده و صرفا گفته است که اجلاس خوب و آرامی داشتیم. آیت الله علی محمد دستغیب نماینده شیراز در مجلس خبرگان از مراجع تقلید و روحانیون شاخص مخالف رهبر جمهوری اسلامی در اجلاس یاد شده غایبی بزرگ بود. ستیزجویان طالبان از افغان‌ها خواستند که انتخابات پارلمانی پس فردا شنبه در افغانستان را تحریم کنند. این جنبش تندرو شورشی در بیانیه رأی‌گیری روز شنبه در افغانستان را روند نامشروع خوانده و تهدید کرده که آماده است تا برای متوقف کردن آن تدابیر خاصی را به کار گیرد. طالبان در پیشاپیش این رأی‌گیری دست به چندین حمله زده و شماری از نامزدهای نمایندگی و ماموران تبلیغاتی آنها را کشته است. اجلاس رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه امروز با احتمال تحت شعاع قرار گرفتن با مسئله بحث‌انگیز اخراج کولی‌ها از فرانسه به رومانی و بلغارستان در بروکسل مرکز آن اتحادیه آغاز به کار کرد. فرانسه دیروز گفته‌های ویوین ردینگ کمیسر قضایی اتحادیه اروپا در این زمینه را غیر قابل قبول خواند.
مرسی هانا کاویانی بود. خبرهای بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. حدود 30 دقیقه دیگه دوباره با هانا خواهیم بود تا خبرهای تازه رو بشنویم. اما در ادامه حتما در مورد خبرهای مربوط به استعفاهای اخیر چند دیپلمات از سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران در اروپا چیزهایی شنیدید. این بار می‌خوایم درباره زندگی دیپلمات‌های ایرانی بشنویم، به همین بهانه که بچه‌های نگاه تازه سراغش رفتند.
نگاه تازه. خب سلام، من محمد کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
امروز تصمیم گرفتیم بریم سراغ
خاطرات دوران کودکیمون.
یکی از شغلایی که برای بعضیا یک شغل ایدئال هست تو دوران کودکی، وقتی ازشون میپرسن میخواین چی کار بشی، در کنار مهندس میخوام بشم، دکتر میخوام بشم، بعضیا هم هستن فکر کنم دوست دارن دیپلمات بشن.
بعضیا دوست دارن بشن، ولی اغلب دوست دارن دکتر مهندس بشن یا که خلبان بشن. در حال تو این مایه
من یه زمانی، حالا بچه که بودم، خیلی بچه که بودم که حتما نمیدستم دیپلمات یعنی چی، ولی یه زمانی یادم فکرم توی دوره دبیرستان اینا خوشم میایه، فکر میگم که اگه بشه
من فکر میکنم مثلا میری خارج از کشور از این چیزا.
آره دقیقا، این مثلا خیلی جذابیت داشت.
بعد مسئولیت داری، میتونی همه رو اذیت کنی حتما.
نه اینا رو که
حرفت اینا... دیگه اذیت کردن دیگه.
آره دیگه، خلاصه مسئله مسئولیت که بچه آدم سنش که کمه زیاد سر در نمیاره. یکی دیگه آدم میبینه دیپلمات ها معمولا خیلی هاشون خیلی مرتبن، ترتمیزن، لباس خوب میپوشن، این خب جذابیت داره. یکم آدم میگه که چه آدمای متشخصی هستن.
بعد مهمونی های اون چنانی.
آره دیگه، مهمونی های باحال. آره خلاصه این یکی از جذابیت هایی بود که برای من داشت. تو چی، نمیخواستی دیپلمات بشی؟
من هیچ وقت دوست نداشتم دیپلمات بشم. به هر حال این یک رقم شغل رو دوست نداشتم.
میخواستی چیکاره بشی؟
من از تقریبا دوره راهنمایی رو که تموم کردم میدونستم چی کاره بخوام بشم.
چی؟
میخواستم روزنامه نگار بشم.
ای خالی من.
به جان خودم.
تو گفتی ما باور کردیم.
به جان خودم. من هیچ حالا... علاقه نداشتم.
حالا فکر میکنی آقای رئیس این برنامه رو گوش میده مثلا حقوقتو زیاد میکنه؟
نه من تو که من میشناسم. دروغگو هم نیستم.
نه.
شنوندهام که میشناسن.
شنوندهام که هیچکی نشناسه دیگه.
شنوندهام
میشناسن. برصد فکر کردیم که بریم برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به
ببینیش که الانم داستان محمد رضا راستی دیپلمات ها خیلی داغ شده.
داغ شده. دو سه تا از دیپلمات های ایرانی در اعتراض به رفتار دولت و اینها استعفا کردن، پناهنده شدن. فکر کردیم که یکم بریم پشت پرده زندگی اینها، نشون بدیم که اینها چجوری هستن، چجوری زندگی میکنن، چیکار میکنن اونجوری اینقدر
خیلی شق و رق بودن و
شق و رق با زندگی کنن. واقعا هم جالب هست هم یکم سخت هم هست. نه
آره میتونه سخت باشه، البته بهتره که ما که نچشیدیم، بذاریم اونایی که چشیدن حرف بزنن.
بریم
با یک سفیر شروع کنیم.
آره سفیر چی؟
سفیر دیگه، سفیر
سفیر یعنی صدا دیگه ها، صوت صدا.
نه اون ناله و سفیر نیستش. سفیر یعنی کسی که
در مقام
سفارت.
آره رئیس نمایندگی کنسولگری. آره. سفارت. آره
خب بریم سراغ رضا قاسمی،
دیپلمات با سابقه و سفیر بوده در دوران پهلوی، الان هم مقیم لندن هست. مهمون دیگه هم داریم بعدش، هم در دوره پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب دیپلمات بوده و یکم از تجربیاتش از نحوه زندگی به عنوان یک دیپلمات برامون تعریف خواهد کرد. آقای قاسمی اگه لطف کنی اول توضیح بدین که اون زمانی که شما رفتین توی وزارت خارجه و اینها چجوری آدم ها میتونست، هر کسی علاقه من بود میتونست دیپلمات بشه، شرایطش چی بود؟
شرایط ورود به خدمت داوطلبان رشته سیاسی این بود که اولا تبع ایران باشن، همسر خارجی نداشته باشن، حداقل 21 سال سن و حد اکثر 30 سال تمام داشته باشن، دارای صحت مزاج و توانایی انجام کار باشن، خدمت زیر پرچمشون رو انجام داده باشن یا معافیت دائم داشته باشن، هیچ گونه محکومیت جزایی نداشته باشن، معروف به فساد اخلاق و معتاد به مواد مخدر نباشن، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر باشن و اگر این مدارکشون در خارج صادر شده بود بایستی ارزشیابی شده بود در مقامات صلاحیت دار ایران و در امتحان کادر هم قبول بشن. این کتبیشون که در سازمان امور اداری انجام میشد مواد اختصاصی بود، مسائل روز بود، امتحان هوش بود، امتحان اطلاعات عمومی بود، امتحان یکی از زبانهای خارجی فرانسه، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی، اسپانیولی بود. مصاحبهشون خیلی مشکل بود، یعنی ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی شاگرد اول هم شده باشه اما در مصاحبه رد شه، برای اینکه در مصاحبه به قدرت بیان، حضور ذهن، طرز استدلال، وضع ظاهری داوطلب، برخوردش، نوع برخوردش با هیئت جوری، سابقهش و شخصیت داوطلب توجه میشد. مثلا خود بنده همیشه منشآت قائم مقام میذاشتم جلوی داوطلب، میگفتم خب این منشآت رو بخون ببینیم چی گفته داد. یکی از آثار بسیار برجسته نثر فارسی است که واقعا به نظر من به گلستان سعدی پهلو میزنه. بعد بایستی معدل حداقل 12 کمتر نباشه. ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی بهترین نمره را آورده باشه، شاگرد اول شده باشه، ولی برخوردش، طرز لباس پوشیدنش، طرز گفتگوش، سرعت انتقالش در موقع که ازش سوالاتی میشه ببینن چگونه میتونه دامنش رو از این ورطه بیرون بکشه.
آقای قاسم، حالا من میخوام بدونم که چه معیاری وجود داشت تشخیص بدن که یک نفر لباس پوشیدنش خوبه یا مثلا تیپ ظاهریش خوبه؟ به هر حال اینا میدونی خیلی سلیقه‌ایه.
جوری نشسته بودن، آدمای با تجربه‌ای بودن، همشون یه عمری خدمت کرده بودن و روش خدمت در وزارت خارجه رو تشخیص میدادن. خب کسی که میواد امتحان میداد لااقل اون روز باید لباس خوبی میپوشید، خودشو آراسته میکرد و خوب صحبت میکرد، خوب بیان مطلب میکرد، برخورد خوبی داشت.
کسی که توی امتحان شرکت میکرد دقیقاً باید چه لباسی میپوشید؟
خود بنده خوب برای امتحان دادم دیگه، لباس معمولی ولی تمیز، ولی مرتب، یقه چرک نباشه، یقه باز نباشه مثل مواقع دیگری که الان میبینیم. تازه در دهه 50 برای سفرا هم به امر پادشاه امتحان گذاشته بودن، یعنی خود منم امتحان دادم. امتحان 5 نفر از وزرای خارجه سابق، مرحوم دکتر اردلان، همشون مرحوم شدن، مرحوم آرام، مرحوم فروغی، مرحوم دکتر عبدو، اینها مینشستند و از این داوطلبی که میخواست سفیرش امتحان میکردن. حتی چند تا از کسانی که قبلا سفیر بودن، مثلا میتونم اسم ببرم، مرحوم سنندجی، مرحوم همایون سمیعی، اینها رو هم نشوندن پای امتحان و اینا بهشون یه خود برخورد. انتخاب سفیر دو فرم صورت میگرفت، یکی این که وزیر خارجه یه شخصی رو پیشنهاد میکرد بنا به صلاحیتش، مثلا چون بنده در کشورهای عربی در قسمت خلیج فارس و منطقه جزیره العرب کار کرده بودم، بنده رو برای کویت در نظر گرفتن و معرفی کردن و پادشاه هم موافقت کرد. یه وقتم بود که اشخاص رو به دلایلی خود پادشاه نظر داشت که مثلا به ماموریت برن، ولی یه چیزی که مهم بود این بود که تازه داوطلبانی که امتحان میدادن قبول میشدن بایستی دستگاه امنیتی مملکت هم صحه بذاره روش. وای به اون وقتی که تشابه اسمی بود که یه مدتی معطلی بود، از جمله خود بنده به خاطر تشابه اسمی با احمد قاسمی یکی از بزرگان حزب توده
بله.
مدتی معطل شدم و چونم در دوره دکترا خب اونجا یک آزمایشگاه بود، یه خود صحبتای تند کرده بودم، مدتی بود که قبولی من و پذیرش من از دستگاه امنیتی نمیامد.
آقای قاسمی، چه مسائل دیگه ای بود که باید یه دیپلمات رعایت میکرد و شما هم از همکاراتون میخواستین که رعایت کنن؟
من خودم وقتی که در ماموریت بودم خب همیشه توجه میدادم، میگفتم ما نماینده کشورمون هستیم، شکایتی از شما نرسه که فلان خلاف رانندگی کردید، شما رو بازداشت نمیکنن چون مسئولیت دارید، اما به هر حال منعکس میکنن. اون موقع در فرسنگی در مهمونی ها خب ممکن بود مشروبم سرو بشه، ولی یه سفیری که معتقد بود مشروب نمیخورد، آزاد بود دیگه، هر کسی برای خودش.
یعنی داشتیم از این دست سفرا؟
بله داشتیم، سفیری که هیچ وقت لب به مشروب نمیزد، ممکن بود به حسب ظاهر دستش بگیره ولی هیچ وقت لب نمیزد.
میشه اشاره کنین؟
اگه بگم که یکیش خود بنده، شما فکر میکنید که بنده مثلا میخوام تظاهر کنم، ولی آقای حبیبی و دوستانی هستن که منو میشناسن میدونن. حسن اون نظام این بود که زور در کار نبود، انسان میتوانست مشروب بخوره، میتوانست نخوره، انسان میتوانست همسرش معجبه باشه، چنان که داشتیم بسیاری از همکاران ما، دوستان ما، خانماشون معجبه بودن و میتونست نباشه، البته تا حدی که شؤون کشور و شؤون اون شغلی که بر عهده داره رعایت بشه. عادت بر این جاری شده که ما همه چیه گذشته رو بگیم عالی بود و همه چیه فعلی رو بگیم مورد ایراده. نه، کارهای ناصحیح هم بود و چنان که الان هم هست کارهای صحیح هم بود و بنابراین باید به اصطلاح حسن و عیب همه چی رو با هم گفت.
رضا قاسمی بود، دیپلمات و سفیر سابق
ایران در
کویت. خب این مسئله رانندگی که آقای قاسمی اشاره کرد،
این مسئولیت خیلی چیز باحالیه. یعنی آدم اصلا حال میکنه با این مسئولیت. من خیلی دوست داشتم همین مسئولیتی به من میدادن الان توی استودیو.
بله. خب امروز خیلی منو تهدید میکنی. حواست هست؟
امروز آره دیگه، به خاطر اینکه دیپلماسی دیگه، این دیپلماسی جدید منه.
یای رفته یه هفته پیش دستت گرفت.
آره.
دوست عزیزمون سفارش میکنیم که دوباره بیاد فوتبال.
باشه حتما. خب بریم آقا سراغ مهمون بعدیمون، زیاد منتظرش نذاریم. مهمون بعدی ما در دانمارکه،
آقای علی اکبر امیدمهر که پیش از انقلاب تقریبا اواخر دوره پهلوی وارد وزارت خارجه شده و تا سالها هم در دوران حکومت جمهوری اسلامی،
بله تو اواسط دهه 70،
آره دیگه، یعنی تو همین اخیرا دیگه، یعنی خیلی فاصله هم نداره،
و به هر حال یکی از دیپلمات های ایرانیه که استعفا داده از کارش. آقای امیدمهر، اگه امکان داره یه مقدارم در مورد ظاهر صحبت کنیم. وقتی وارد وزارت خارجه شدین به شما گفتن چه جوری باید لباس بپوشین، مثلا چه ظاهری داشته باشین؟
در پاسخ به این سوال، کنکور ورودی هم دوره‌های ما که با هم رفتیم امتحان وزارت خارجه دادیم بعد از اینکه لیسانس سیاسی گرفتیم، در کنکور ورودی دانشکده حقوق کسی که نفر اول شده بود واقعا نابغه بود، از منطقه لرستان بود، منتها چون هموطنای لر ما همطور قد و بالای رشید و یه مقداری استخوان‌بندی صورتشون خیلی قهرمانانه و همطور درشت و با اونجایی که رسید که باید نظر میدادن و هفت از سفرهای سابق و برجسته که قیافه شناس هم بودن و مردم شناس هم روابط عمومی بودن، قبلا مدیر کلای روابط عمومی بودن، به این نتیجه رسیدن چون چهره ایشون یه مقداری خیلی استخوانی، خیلی حالت سربازی نظامی و خشنه، ممکنه در گفتگوهای سیاسی در مقابل طرف ایجاد یه مقداری ترس و یه مقداری برتری فیزیکی ایجاد بشه، اونو رد کردن.
خب آقای امیدمهر، وقتی ردش میکنن خب قاعدتا همینطور رک بهش میدن که چهره شما به درد این کار نمیخوره؟
نه، بهشون اینطوری نمیگفتن. بهشون میگفتن که برابر اساسنامه ما شما در کادر سیاسی نمیتونید به کشورت خدمت بکنید. آیا حاضرید در کادر مالی و اداری و فرهنگی نه دیپلماتیک کار بکنید؟ اگه پذیرفتن همون حقوق و مزایا رو بهش میدادن، ماموریت‌های خارج از کشورم میرفتن، فقط در سفارت بودن، در مذاکرات دیپلماتیک شرکت نمیکردن، کارهای فرهنگی اقتصادی رو در اداره انجام میدادن. یعنی کارهای مثلا سفیر میخواست برای مذاکره، ابزار کارش و اطلاعات و صورت مذاکرات رو تهیه میکرد. فکر نکنید که مثلا توهین بود که آقا تو نمیذارم زشتی یا دهنت بومیده نمیتونی اینا. ما در دوره اون 6 ماهه که بودیم فقط درسای فشرده دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی رو نمیخوندیم پیش مرحوم فروغی دانشکده سیاسی. ما درس غذا خوردن هم داشتیم. یادم میاد موقعی که ما غذا میخوردیم با سفرهای خبره، ما بچهای دانشکده رفتیم اونجا باید قاشق به بشقاب میخوره صدا نده. ما باید یاد میگرفتیم مثلا وقتی میریم با ملکه انگلستان غذا میخوریم باید چجوری غذا بخوریم. همه بچه ها مراحت میکردن، گشنمون میشد. به محض اینکه امتحان غذا خوردن تموم شد، یادم میاد جلوی دانشکده یه آبجو فروشی و یه ساندویچ فروشی بود، بچه ها حمله میرفتیم اونجا. درست بعد از اینکه 5 دقیقه چیز بود دیگه، تنفس بود. بعد از تنفس اگه یکی از معلم ها میومدن میدیدن میدن همه دارن یه ساندویچ پیش میزنن، یه آبجو هم دارن میخورن. اینطوری بود. و حتی طرز مثلا دست دادن، طرز تعظیم کردن جلو بانوان یا خانمای همکارمون، همکلاسیامون، چجوری دست دادن با آقایون، با دیپلمات‌های طرف مقابل، فندک روشن کردن، لباس پوشیدن، گره کراوات بستن. ببینید در بعضی از گفتگوهای سیاسی ظاهر خیلی مهمه. این رفتار و برخورد و قیافه و چهره و نما و لباس پوشیدن. یادم میاد مرحوم اویدا یک گل خاصی می‌زد، این براش یه امتیازی شده بود در محافل، به اون معروف شده بود. یک کمبودای دیگه رو از طریق این جبران می‌کرد. به ما مثلا میگفتن که شما سعی بکنید خیلی فرهنگی، خیلی هنرمندانه اطلاعات بگیرید، منافع ملی رو حفظ بکنید، به نفع مردم ایران امتیازات سیاسی، اقتصادی، تجاری کسب بکنید.
خب طبیعتاً خیلی سخت اینایی که گفتید، بخصوص در مورد غذا خوردن. مثلا من تو هم دیدی حتما محمد توی تلویزیون نشون میده بعضی وقتا دیپلمات‌ها که میشینن اینقدر صاف و سیخکی به قول معروف باید بشینن و
باید
خوردن هم که شما حتما تو مهمونی‌های رسمی که می‌رفتید هیچ وقت سیر نمی‌شدید، درسته؟
نه والله به خدا، من یادم نمیاد هیچ وقت در مهمانی رسمی سیر شده باشم. آخه ببینید ما ایرانی‌ها عادت داریم با قاشق چلو خورشت قش، مگه میشه آدم بدون با کارد و چنگال چلو خورشت بخوره؟ اصلا به دل نمی‌شینه. ولی خب در محافل دیپلماتیک باید این چیزا مراعات بشه، سر صدا نشه. مثلا لیوان آب کجا باشه، لیوان مشروب کجا باشه، دستمال کجا باشه. دستمال باید یک گوشه‌اش به کمر وصل بشه، چون درست در لحظه‌ای که بعد از اینکه غذا تموم میشه و اینا، در عالم واقع دو تا گرد، دو تا شیر درنده در مقابل هم هستن، با ظاهری فرشته صفت زیبا و دوست داشتنی، ولی هر دو در حال امتیاز گرفتن از هم دیگه هستن دیگه.
حالا آقای امیدوار، اون چیزی که مشخصه، البته من که تجربه‌ای نداشتم که مثلا در یک سفارت باشم ببینم به چه صورته، ولی اون چیزی که به ذهنم میاد اینه که بعد از انقلاب لااقل بعضی از این آداب باید تغییر کرده باشه و بعضی از مواد غذایی و نوشیدنی اصولا وجود نداره در مهمانی‌های سفارت.
چه تغییراتی ایجاد شد؟
شب ژانویه 1980 من وارد بمبئی شدم به عنوان سرپرست امور دانشجویان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی. اولین بخشنامه‌ای که اومد از آقای بنی‌زاد که شما حق ندارید در محافل و مجامع دیپلماتیک کراوات بزنید. بعدش هم یه بخشنامه دیگه اومد، اون فتوای مرحوم خمینی که در شهرهای بزرگ بزرگ، فاصله ها رو باید در نظر بگیریم، مثلا نماز شکسته یا روزه نباید باشه، رعایت بشه یا نشه. صحبت بر سر این بود که نماز خواندن در محافل دیپلماتیک یا تظاهر به مسائل واجبه نماز با این و شرایع دین اسلام یک حرکت سیاسی انقلابی برای صدور انقلاب اسلامی ایران است، شما حتما این کارو بکنید. به خاطر همین بود که مثلا روز ملی پیروزی آقای ماو در چین و سفارت چین هم ما رو دعوت کرده و مثلا گوشت خوک هم دارن سرو میکنن، مشروب هم هست، ولی ما دیپلمات‌های ایرانی یه سالن دور هم دیگه جمع شدیم، پناه بردیم اونجا که مشروب نیست و فلان اینا. بعد آقای سفیر جلو داره نماز میخونه در اونجا، ما هم پشت سرش اقتدا میکنیم نماز جماعت دو رکعت شکسته که فرمانشات مثلا رهبر جمهوری اسلامی هم رعایت بشه که ما صدور انقلاب میکنیم اینا. بخشنامه اومده بود که ما حق نداریم با خانم‌ها دست بدیم، حق نداریم با کسایی که دیوان مشروب دستشونه کنارشون بیستیم از ما عکس بگیرن، حق نداریم در مجامع محافلی که مشروب سرو میشه شرکت بکنیم. به هر حال به طور کلی ما تافته جداگانه بودیم و حالت عادی نداشتیم، هیچ کدوم کراوات نداشتیم، پیرهن یقه آخوندی داشتیم. ضمن پیرهن یقه آخوندی داشتن اون اوایل کاپشن نظامی آمریکایی داشتن دلیل حزب اللهی بود، همه اینطوری بودیم، یه تحریشی باید می‌داشتیم. یکی از علائم حزب اللهی بودنم اون اوایل، البته بعدن همه اینا از بین رفت، برای این همکارای نازنین من که پناهنده شده همشون یک پارچه آقا هستن وقتی من باشون صحبت میکنم، واقعا دیپلمات واقعی هستن، ولی اون موقع مثلا حتی دندوناشون نمیشستن، مثلا میگفتن بوی بد هم دشمن کشه، باید دشمن بفهم.
دشمن دوستم رو میکشه آقای امید بهر.
و مثلا مثالهایی میزدن در فلان جنگ در فلان قضبه اینطوری بود که دشمن شکست خورده، ما هم که چطوره ندیده بودیم، حرفاشون رو باور میکردیم، ولی واقعا اینطوری در غزوات مثلا حضرت رسول هم همچین چیزایی نبوده بود، اینا از خودشون در آورده بودن. به هر حال اونطوری بود، ولی خوشبختانه بعد از بخشنامه های هاشمی این مسائل از بین رفت، اون کاپشن برکنار رفت، البته یقه آخوندی موند و منتها تبدیل به کاپشن.
آره این همیشه برای من سوال بود، آخه چرا دیپلمات ایرانی همه لباس پیرن بدون یقه میپوشن؟
آره مثل اینکه تبدیل شده اصلا به لباس دیپلماسی ایران دیگه.
لباس یقه آخوندی به خاطر احترام به روحانیت، به خاطر اینکه در وزارت خارجه بحث بر اینه که روحانیت باعث پیروزی انقلاب شده و اینه که ما مدیونیم.
مثلا فکر کنم یکی از مسائلی که بعد از انقلاب برای دیپلمات‌های ایرانی که مستقر در کشورهای غیر اسلامی بودن میتونسته مطرح باشه حتما تهیه گوشت حلال بوده، اینطور نبوده؟
بله واقعا، البته خب شما میدونید که برای دیپلمات‌ها امتیازات زیادی از این که خونه‌شون، ماشینشون و محل اداریشون بر اساس کنوانسیون وین از مسئولیت سیاسی برخوردار، مثلا ماشین دیپلماتیک میشه گفت که مثلا یک گوشه ای از خاک ایران کسی حق به تجاوز به اون ماشین رو نداره، ولی در این حال یه پاسپورت سیاسی داشتن دیپلمات بودن امتیازات زیادی هم داره که از گمرک بدون ایمیگریشن بدون گشتن اینا رد میشن، مسئولیت دارن و از فروشگاه های دیپلماتیک هم خرید میکنن بدون اینکه مالیات بدن. فرض بفرمایید که در انگلستان یا هر جا اگه مالیات هست برای هر چیزی، در فریزیوتی شاپ اگه 20% دیوتی میگیرن، این دیپلمات ها اون 20% هم نمیدن. بنابراین حتی وقتی از هنگ کنگ جاهای دیگه دبی این چیزا هم دستور میدن و براشون جنس بیاد بر اساس ورقه های دیپلماتیک، مالیات نمیدن. ولی ما دستور داشتیم که از فروشگاه های حلال گوشت حلال، سربریده و مرغ حلال استفاده بکنیم، برای اینکه روحانیون می اومدن و ما باید وظیفه داشتیم که به خونه هامون دعوت بکنیم. همه آداب و رسوم مربوط به اسلام از نظر اینکه فرض بفهمید که در خارج توالت ها فرنگی، ما باید توالت هامونو یه کرسی می گرفتیم وسطش رو سوراخ می کردیم روی این توالت فرنگی داشتیم که می رفتیم توالت چاهی می شد. در کابل همه این کارو کرده بودن، ما همه اینا رو باید رعایت می کردیم.
خب اینم از دیپلمات شدن، اینم از
دیپلمات بودن، زندگی دیپلمات
بودن. بفهمین که تلفن زیاد داشتیم.
سارا خانم بیچاره تو کنکور قبول نشده، تسلیت میگیم.
ناراحت، میخواد بره دانشگاه آزاد، حالا دیگه بعد برید.
آره ناامید نشو، مطمئنیم که حتما دفعه بعد میتونی موفق باشی.
از مصاحبه با اندی هم تشکر کرده. حسین خادمی از درودم شماره داریوش خواسته محمد رضا.
شرمنده نمیشه. اکرم از دسفول گفته با شهاب قیام مصاحبه.
شهاب قیام آقا
شهرا، آره شهاب شهاب تیام مصوی ببخشید
نمیشناسی
همون که
میخونه دیگه نمیشناسی همون که میگه از اون بالا کفتر میای یا یک دونه دختر میای
برای
چه دختره از اون بالا میاد
آره واقعا سوال جالبی بود یه برنامه قرار شد
آره یه قراره یه برنامه در مورد ترانه ها بسازیم
آره معصومه از بردسکن گفته ممنون از مصاحبتون با اندی با منصور و بنیامین هم مصاحبه بگیرید
سبا باز برای امیر عباس پیغام فرستاده گفته خیلی دلم برای تنگ شده نذار زندگیمون از هم بپاشه امیر عباس برو خونت
بگیر آره به بچه‌هات فکر کن امیر عباس برنامه دیروزتون درباره اندی برام سورپرایز بود من از اون شنوندهایی هستم که فقط برنامه‌تون رو گوش میدم
فقط هم اسممو نمیگم
آره آقا محمد سلامی از سیستان و بلوچستان
آقا این آقا محمد آره
ترانه اسو
آره گفته با سین نوشته میشه بله با سین نوشته میشه بعدم گفته که من سرچ کردم پیداش نکردم تو آلبوم گورگوبره این تو آلبومای دنیا و آلبوم هوای یارم هست میتونی تو اون سرچ کنی پیداش کنی
یک شنونده بینام دیگه گفته این برنامه شما چیه تو
چیه؟
واقعا
منم نمیدونم آقا یک نفر به این شنوندهمون بگه برنامه ما چیه
احمد شنونده نابینامون از شوش گفته مصاحبه با هنرمندان خیلی خوب بود خوابش نبرد
چه خوب
واقعا
آفرین احمد
واقعا یکی از معیارها برای
احمد این برنامه چیه
کیفیت برنامه همین هست که احمد آقا خوابش میبره یا نه
آره بشیر خوب. برای من پیغام گذاشته گفته رادیوتون خیلی پارازیت داره اگه ممکنه مشکلشو برطرف کن من چجوری میتونم این کارو انجام بدم
موزل پارازیت هم بعد چیزیه مجتبی از دسفول خواسته که با محسن یگانه و فرهاد مجیدی مصاحبه بگیریم و بیوگرافی امیدو که قبلا داشتیم تو برنامه
آره مصاحبه باش داشتیم مهناز از خراسان رضوی که به تو سلام رسونده
سلام عرض شد
آره و بعدم گفته که برنامه‌تون مثل یه انار سرخ میمونه که وقتی نصفش کنی 3 تا دونه ازش بیرون میاد البته دونه‌هاش قشنگه
خب
مهر و محبت عشق مهربونی و صفا و صمیمیت
بابا
و آخرین تلفن ها عقیق از شیراز که تشکر کرده از برنامه اندی و فروغ بریم سراغ ایمیلا
بریم رضوان خانم که همش ایمیلای محرمانه برام میفرسته نمیدونم چرا سابجکت ایمیلاش همیشه از محرمانه
آره نمیدونم
ما هم همیشه علنی میخونیم تو رادیو رعایت
باحال بودش
گفته که برنامه هفته پیشتون چی بود مصاحبه با
اندی بود که براش فرستادم
خیلی خوب هیچ جا هم گفته قبول نشدم بیا دو تا شد هرگی برنامه نگاه تازه رو گوش میده قبول نمیشه بیا
فردا ما رو موزل میدونن
تو رو خدا یه جا قبول بشین وگرنه ما بعد وقت میشیم مهسا خانم
تشکر کرده از مصاحبه با اندی و گفته کاشکی با سپیده هم یه روز مصاحبه کنی
باور کنید که سپیده هم
نمونه
قول حتمی دو سه هفته دیگه حتما منتظر باش میاد سپیده لیدا گفته مصاحبتون با اندی خیلی خوب بود
نسرین گفته من نمیدونم برنامه‌تون هنوز ادامه داره یا نه و تشکر
که ادامه داره که ما اینجاییم
آرزو که دست من خوب بشه که خیلی ممنون خوب شده
دست بعدیش تو راهه راستین نکته اصلی ایمیلم رو نخوندید به این میگن تحریف
یا سانسور میکنی ایمیل مردم رو
سانسور تحریف والا ما هرچی به نظرم میاد که اصلی همونو میخونیم البته بعضی وقتا هم اون بخشش رو میخونیم که بتونیم یکم شوخی
آره گفته بازم از اینجور گفتگو داشته باشیم
خب
فرنازم مثل اینکه ایمیلش رو اشتباهی فرستاده بوده
آره برای اینکه به جای که به ما بفرسته یه جای دیگه فرستاده به نظر من که هیچ مشکلی نیست
آرزو گفته محمد رضا خیلی دوستت دارم چون یک ایمیل منو خوندی دو آخرین فیلم آلپاچینو رو دیدی بیا
تو هم ببین تا دوستت داشته باشه ترانه خانم گفته که توجه نکردیم به ایمیلش چرا توجه کردیم ترانه خانم متاسفانه اون موضوع خودکشی توی روستای شما ما نیاز به یک منبع معتبر داریم تا بهش بپردازیم
زهرا گفته یک سالی میشه که برنامه‌مون رو دنبال میکنه صدای هر دومون خیلی قشنگه البته صدای منو گفته قشنگ‌تره ولی خب این دیگه نظر زهراست دیگه
اشتباه میکنه زهرا
گفته خیلی چیزا هم نمیذاری من بگم
بگو
گفته خیلی چیزا از برنامه‌تون یاد گرفتم
خیلی ممنون علی از قوچان گفته که خیلی باحالین درباره اتفاقات سال 2012 برنامه درست به خدا سال 2012 هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته نه اشتباه گفتم ببین حتما یه اتفاقاتی میفته و قابل پیش بینی نیست
حامی از شیراز هم گفته داره کتاب مینویسه از ما خواسته برای مقدمه کتابش کمکش کنیم
با شرمنده ایم حامی جان ما سواد مواد نداریم زهرا خانم در مورد شاعر شعرهای اندی گفته معلم ادبیات داشتیم که میگفت که چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید خیلی خب اینم نظر زهرا خانم
گفته برنامه هفته پیش اجازه... خودتون میخورد
به درد خودمون میخورد
آقا این مشکل فیلترینگ گفت اینو میخوام برنامه نگاه تازه بتونه حل کنه سهیلا مشکل فیلترینگ داره و موسا هم همچنین
باید به info@radiofarda.com ایمیل بزنن محمد هم گفته مصاحبه با ایبی بگیریم
محسن گفته یه صفحه برای نگاه تازه در فیسبوک درست کنیم
حالا اینم تو فکرش هستیم بابک از منچستر گفته برنامه‌تون واقعی خودمونی و صادقه
حمید گفته با کوروس مصاحبه کنید
آره دیگه وقتی با اندی حرف می‌زنیم با کوروس هم باید
نمیشه سراغش نرم
و آردا گفته آقای کاظمی خیلی پیشرفت کردی به جای وبلاگ میگی وبلاغ
آقا چرا گفتی وبلاغ
بخاطر اینکه کلمه بعد از وبلاگ قاف داشت منظورش توی
خبره
بخاطر همین یه لحظه اشتباه کردم ولی تصحیح کردم.
خب اتفاق میفته دیگه.
آردام نمیپذیره، اشکال نداره، برای اون ایمیل بزنید، ایراد بگیرید، حرف بزنید، هر چی دوست دارید بگید به jawanan@radiofarda.com javan بعد چی جوانان an
@radiofarda.com و 2042-02-21-12-41-14 رو هم فراموش نکنید که شماره اختصاصی برنامه ماست.
بای بای تا
نگاه تازه آخرین برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا بود. در مجله شبانگاهی یه چیزی حدود کمتر از یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود، اما جایی نرید که هانا اومده تو استودیو و آماده است برای خبرها تا چند ثانیه دیگه. خدا نگهدار.